خدمت جناب عالی، برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه با سخنگویا.
متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم درباره اوضاع احوال کمیسیون، خروجی هایی که توی این مدت از آخرین صحبتمون با حضرت عالی پیش اومده صحبت کنیم، مردم رو در جریان بگذاریم که چه خروجی هایی داشته جلسات کمیسیون.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون صنایع و معادن در راستای مطالبات مردمی در تقریبا سه هفته اخیر ورود کرد به حوزه فولاد. مستحضر هستید که یکی از مهمترین حوزه های تأثیرگذار در صنایع مختلف حوزه فولاد و صنایع فولادی هستش. این صنعت در خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، در همه اینها اثرگذار هست و متاسفانه در چند ماه اخیر بازار فولاد بازار آشفته‌ای بود از حیث قیمت و عرضه و تقاضا. خب کمیسیون ورود کرد، طرح بسیار کاملی به گفته بسیاری از فعالان عرضه اقتصادی تهیه شد، در صحن علنی در قالب یک گزارش قرائت شد، مجددا به صحن اومد بر اساس آیین‌نامه و ما در قدیم گزارش رو در به صورت طرح قانونی در آوردیم و کارهای کارشناسیش انجام شد، از کمیسیون، از تصویب کمیسیون گذشت و انشالله شاید کمتر از 10 روز دیگه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیره که بر اساس این طرح تمامی محصولات فولادی، اهم از محصولات پایین دستی، بالا دستی، محصولات بخش خصوصی و دولتی، باید در بورس عرضه بشه و اونجا در یک رقابت سالم به فروش برسه که قیمت کاذب و تقاضاهای کاذبی که ایجاد شده شکسته بشه. این اگر انشالله ما بتونیم صحن علنی همراهی کنن و این طرح رأی بیاره، به نظرم یه مشکلات حوزه فولاد شاید بالغ بر 90% از این مشکلات با این طرح حل بشه. موضوع دوم بحث اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی ایران بود که این شرکت ملی پتروشیمی با توجه به خصوصی شدن، خصوصی سازی شدن بسیاری از پتروشیمی ها، باید شرکت ملی نقش تنظیمگر داشته باشه. در سنوات گذشته قرار بود که این اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی به تصویب مجلس برسه ولی تا به حال عرضه نشده بود به مجلس، که الحمدلله این اساسنامه الان توی کمیسیون سیر مراحل نهاییش رو میگذارونه که ما امیدواریم به زودی به صحن علنی ببریم و با تصویب اساسنامه پتروشیمی مشکلات این حوزه هم در حوزه تنظیمگری و رگولاتوری انشالله مرتفع بشه. لایحه پیوستن ایران به سازمان فضایی بود که از طرف دولت ارائه شده بود، توی کمیسیون مراحل نهاییش رو گذران و هم به تصویب کمیسیون رسید، حتی به در دستور کار صحن علنی مجلس هم در هفته گذشته قرار گرفت، ولی چون دولت نظرش بر این بود که مجدداً لایحه رو مسترد کنه و با لایحه کاملتری به مجلس بیاد، فعلا از دستور کار مجلس خارج شد. حوزه خودرو هم که یکی از مطالبات مهم مردم هست، لایحه‌ای که در واقع طرحی که مجلس داشت با هماهنگی وزارت صنایع و خودروسازها و قطعه‌سازها و فعالان بخش خودرو در حال کار کارشناسیش هست که ما امیدواریم انشاءالله یک ماه آینده بتونیم توی مجلس در صحن علنی مطرح کنیم.
به امید خدا انشاءالله.
اینها موضوعات مهمی بود که این چند وقت تو کمیسیون صنایع و معادن دنبال شد.
نمایندگان محترم که از نقاط مختلفی کشور هستند، بعد از بازگشتشون از حوزه های انتخابیه که سرکشی ما دوره‌ای همکاران شما رو داشتیم به حوزه های انتخابی، حتما موضوعات مختلف و متنوع و حتی مهمی رو قطعا مطرح خواهند کرد. این رو هم حتما در جلسات آینده از حضرت عالی خواهیم پرسید که چه موضوعاتی از طرف همکاران مطرح شده. اما اگر موافق باشید، با توجه به بیانات دیروز مقام معظم رهبری درباره انتخابات امریکا که تاکید فرمودن که در هر حال هیچ تأثیری در سیاست خارجی ما و تغییری در سیاست خارجی ما وجود نخواهد اومد، با این حال می‌خوایم ببینیم که به لحاظ تحلیلی نگاه کمیسیون تخصصی حضرت عالی به انتخابات امریکا و فرد پیروز چه خواهد بود از لحاظ اقتصادی بیشتر؟
بله، ببینید، خب ما موضوعات اقتصادی و خصوصا حوزه تولید که یکی از موضوعات مهم کشور هست معمولا متأثر، بخشش متأثر از سیاست‌های خارجی هستش. قطعا هر آنچه که سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست خارجی و خصوصا دیپلماسی اقتصادی باشه، قطعا کمیسیون صنایع هم در همون چارچوب حرکت خواهد کرد. ولی خب به لطف الهی در کنار این تحریم‌ها و سال‌های سختی که بر مردم ما گذشته، بسیاری از صنایع در حقیقت ما به سمت بومی سازی و داخلی سازی پیش رفتیم و الحمدلله ما تو خیلی از حوزه‌ها محدودیت‌ها و مشکلاتمون کمتر هست و کار به خوبی داره پیش میره. قطعا اگر سیاست ما بر این باشه که تا نوع نگرشمون به موضوعات متفاوت بشه در عرصه جهانی، کمیسیون صنایع و حتی مجلس خودش رو با این سیاست ها هماهنگ خواهد کرد و همون گونه حرکت خواهد کرد که نظام بر اون توافق داره. من به نظر میاد الحمدلله جایگاهی که ما داریم تو حوزه صنعت، حوزه تولید، خصوصا در منطقه جایگاه خوب و ممتازی هست که امیدوارم انشاءالله در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه دیپلماسی و سیاسی ما هم بتونیم انشاءالله از ظرفیت‌هایی که وجود داره خصوصا در منطقه که ظرفیت‌های بسیار زیادی هست بتونیم استفاده کنیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب دکتر فیروزی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیروز و سالم و موفق باشید. خدا نگهدارتون. اما یک بار دیگه باز هم عرض میکنم که همین الان که به عنوان مثال در تاکسی هستید و در حال رسیدن به محل کارتون هستید، میتونید توی همین تاکسی هم رادیو گفتگو رو بشنوید با دریافت اپلیکیشن ایران صدا. توی اپلیکیشن ایران صدا علاوه بر این که میتونید برنامه ها رو به صورت زنده و مستقیم دریافت کنید، امکان دسترسی به برنامه زمان بندی برنامه های رادیو گفتگو و سایر رادیوها رو هم خواهید داشت. همینطور به آرشیو زمانی هم میتونید دست پیدا کنید که این کمک حالتون هست برای شنیدن آنچه که نشنیدید. پس حتما اپلیکیشن ایران صدا رو فراموش نکنید. در کنارش سامانه پیام کوتاه ما 3035، تلفن های ما، هر دو شماره تلفن در اختیار شماست تا بتونید موضوعات مورد نظر، نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید که قطعا اولویت اول ما برای طرح موضوعات شما هستید.
صبح آمد است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
اما میخوایم درباره اوضاع احوال اقتصادی و مالی یک نگاهی بندازیم به وضعیت بازار. من تو مقدمه برنامه، شروع برنامه، عرض کردم که یک زمانی بود که حالا با توصیه‌های مختلف دولت و با دلگرمی‌هایی که پیش می‌اومد، مردم همه دار و ندارشون رو وارد بازار بورس کردن و حالا به هر حال الان رسیدیم به این وضعیت. نمی‌خوایم نقدی فعلا راجع به اوضاع احوال بورس داشته باشیم چون موضوع ما قسمت دیگه هست، نگاه ما به سمت دیگه هستش که الان با این وضعیت پول داره از بورس خارج میشه، حتی با اوضاع احوال بانک‌ها هم همینطور، پول از بانک‌ها هم دارن خارج میشن، باز میرن به سمت خرید مسکن توی تهران که سرعت بالایی گرفته. اینکه حالا قیمت معدل و میانگین قیمت مسکن تهران به 26 میلیون تومان رسید، البته بالاتر از 26 میلیون تومان شده، این باعث تقاضای سرمایه‌ایش تو بازار مسکن شده. حالا همه دارن به هر طریقی سعی میکنن تو این بازار مشارکت داشته باشن. می‌خوایم هم صحبت بشیم با متخصصان این حوزه، جناب آقای دکتر محمد رضا ایران نژاد، کارشناس ارشد و مشاور و مدرس امور اقتصادی و حقوقی، همینطور جناب آقای دکتر رحمت الله فیروزی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. آقای دکتر فیروزی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم رو عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر ایران نژاد سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح جناب علی بخیر، ان شاءالله که گفتگوی خوبی رو در این زمینه داشتید.
متشکرم، سپاسگزارم، چون وقتمون کم هست خیلی کوتاه می‌خوام پاسخ بفرمایید. آقای دکتر ایران نژاد، با حضرت علی اول بپرسم سوال رو که این اوضاع احوال خروج پول از بورس و بانک رو تایید می‌فرمایید شما هم؟
بله قطعا قابل پیشبینی بود. به حال شهروند امروزی شهروند اوغلایی است و قاعدتا به دنبال حفظ ارزش دارایی هاش هستش و در این زمینه خب قاعدتا دارایی ها از سمت در واقع جایی که نقش چمنگیش بالاست مثل بورس و سپرده بانکی سوق پیدا میکنه به سمت حالا مسکن، طلا، ارز، اتومبیل. قاعدتا از اونجایی که بیشتر افراد در واقع عوام ممکنه باشن، کسانی که بودن و حالا خروج کردن، ریسک پذیری بازار طلا و ارز رو ندارن و قاعدتا این سوق پیدا میکنه به سمت.
آخه با توجه به اینکه الان توی هفته گذشته ما افت قیمت طلا و ارز رو داشتیم، باز نشون میده که اوضاع احوال بورس به هر حال خوب رفتار نکرد، خوب تا نکرد با مردم و مردم الان به اینجا رسیدن که حاضرن حتی همین ریسک رو هم بپذیرن.
بله گفتم، ولی باز توی در مقایسه مسکن طلا و ارز در واقع اتومبیل قاعدتا بازار مسکن از ثبات بیشتری
حتی با وجود 110% افزایش نسبت به مهر پارسال.
بله ببینید شما از دو سه سال پیش شما اگر نگاه کنین هر چند ماه یک بار 20% 30% قسمت قیمت مسکن رفته بالا جناب هاشم.
بله
بنابراین به نظر بنده باز هم ریسک پذیریش کمتر از شده مسکن تا زمانی که اوضاع احوالی
باشه. آقای دکتر فیروزی صحبت آقای دکتر رو شنیدیم. ببینید الان با این وضعیت قاعدتا حالا نظارت مجلس طلبیده میشه برای اینکه یک سری اصلاحات در رفتارهای اقتصادی نظام حالا حاکمیت اقتصادی ما صورت بگیره. الان کمیسیون چطور این اوضاع احوال رو رصد میکنه و چه راهکاری داره؟
خب ببینید کمیسیون عمران مجلس 11 در واقع برای آرام کردن این فضای نامناسب گرانی مسکن طرحی رو تحت عنوان جهش تولید مسکن تصدیق کرده و در واقع جزئیات اون در کمیسیون در صحن مجلس ان شاء الله مطرح خواهد شد. اما ببینید اون چی رو که مهم هست امروز دو سه تا پارامتر باید در نظر داشت. پارامتر اول این که در هر حال یه عده‌ای در داخل کشور با سرمایه های گردان خودشون که دارن دنبالن از هر طریقی به نحوی دنبال افزایش سرمایه های خودشون باشن، حالا یه روز در بازار طلا و ارز، یه روز در سکه، یه روز در بورس، یه روز در اینا. منتها اون چیزی که مهم است به نظر من امروز دولت بایستی در واقع در رابطه مهار کردن این گرانی و در سماور مسکن تدابیر ویژه‌ای رو داشته باشه. یکیش همینه که نیاز سنجی بکنه، موضوع عرضه و تقاضا رو مد نظر قرار بده، ببینیم ما چقدر تقاضا داریم و در چه حد داریم عرضه رو کنیم. نکته دوم این است که در واقع عوامل و پارامترهایی که کمک میکنه بحث گرانی مسکن رو باید مهار کرد. ما امروز با این قیمت نابسامانی که در حوزه سیمان، در حوزه میلگر، در حوزه فولاد و در مواضع مختلف داریم، خب اینها هم کمک میکنه به گرانی مسکن. بنابراین سیاست همه جانبه دولت رو میطلبد که دولت بتونه با کنترل همه اینها هماهنگ این قضیه رو خب پیش ببره.
این اصلا شدنی هست؟ من میخوام آقای دکتر ایرانی‌نژاد با ما همراه بشن. آقای دکتر ایرانی‌نژاد صحبت های آقای دکتر فیروزی رو شنیدید، اگر شما مشخصا میتونید پیشنهاد بدید که مجلس کمک حال اقتصاد باشه بفرمایید، به اضافه اینکه این نکاتی که فرمودن رو چقدر اجرایی میدونید؟
بله ببینید در بحث عرضه و تقاضای مسکن ما الان شکاف داریم آقای هاشمی عزیز. من 3-4 تا پیشنهاد دارم و حالا جای دیگه‌ای رو مطرح کردم. ما همینطور که ایشون هم فرمودن باید بریم یک به سمت تمرکز زدایی، یعنی از استانها و مراکز استانهای شلوغ مثل تهران و شهرهای بزرگ ما باید سیاستهای دولت در واقع بذاره و مجلس در واقع حمایتش بکنه که در واقع کوچ و در واقع مهاجرت معکوس اتفاق بیفته.
خب مسکن مهر تقریبا ذیل همین خواسته بود،
حالا خیلی نتونست کمک بکنه. دو زمین رایگان باید دولت در اختیار تعاونی‌های سازنده قرار بده تا قیمت تمام شده مسکن در واقع بیاد پایین.
بله.
سه این قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید هر چه زودتر تصویب و ابلاغ و اجرایی بشه. چهار بحث همین کنترل قیمت مسائل ساختمانی هستش که ما تا اونجایی که امکان داره باید سعی کنیم که قیمت تمام شده مسکن رو بیاریم پایین با سیاست‌ها و قانون‌گذاری که انجام میدیم. از اون طرف سیاست‌های تمرکز‌زدایی و در واقع مهاجرت معکوس رو دنبال بکنیم که تا سال‌های آینده حداقل شکاف عرضه و تقاضا کم شه، در سالهای آینده ما دیگه رشدی آنچنانی نداشته باشیم. ولی در حال حاضر هیچ سیاستی نمیتونه معجزه بکنه جناب آقای.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. با حضرت علی خدافظی می‌کنیم. ممنونم. خدا نگهدار. آقای دکتر فیروزی فرمودن، آقای دکتر اینانجاد بفرمایید که آنچه که فرمودن مجلس میتواند تگیری کند یا خیر؟ خیلی کوتاه لطفاً به من جنبندی.
از مواردی که جناب دکتر اینانجاد فرمودن در همون مسبب جهش تولید هست. ولی خوب امروز همین موضوع مالیات و خانه‌های خالی رو شورای نگهبان بنا به دلایلی رد کرده. از یه طرف دیگه در واقع میطلبد که دولت با سیاست‌های مشخص و روانی که هم مجلس تصویب میکنه و هم مجموعه صاحب نظران اقتصادی در حوزه مسکن دارن تجهیز میکنن، بر اون اساس انجام بده. من معتقدم اگر دولت همراهی بکنه با سیاست‌های مجلس، قطعا میتونیم در یک سال آینده، دو سال آینده انشالله بتونیم مهار بکنیم و
بدون هیچ طعنه و کنایه این رو خیلی صریح عرض میکنیم که این اگر قید اگری که شما فرمودید خیلی مهم هست، به شرطی که دولت حرفای مجلس رو گوش کند و حتی آنچه که کارشناسان میگن رو گوش کنه. حالا خیلی وقتا به نظر میرسه که دولت تحت انقیاد و نظارت مجلس هم اصلا حاضر نیست بره و قبول کنه نظارت مجلس رو، پاسخگو هم نیست. من میخوام به عنوان پرسش آخر خیلی کوتاه به عنوان جنبندی یه نگاهی هم به انتخابات امریکا داشته باشیم، البته با توجه به فرمایش فصل کتاب مقام اعظم رهبری که فرمودن در سیاست خارجی ما تغییری ایجاد نخواهد شد قطعا با هر کدوم که پیروز بشن. اما صحبت ما بر سر این هستش که نگاه اقتصادی مجلس و کمیسیون به فرد پیروز و انتخابات امریکا چه هست؟
مجلس نگاهش رو در آخرین جلسه علنی خودش اعلام کرد.
بله.
و هیچ حساسیتش توجهی به انتخابات آمریکا نداره. سیاست ما تغییر نخواهد کرد و همینجوری که فرمایشات حضرت آقا فرمودن، ما نگاهمون باید به نگاه داخل باشه. علاج کار در این است که ما به توانایی‌های داخلی خودمون و برنامه‌های خودمون توجه داشته باشیم. امروز در واقع اینها نشون دادن چه دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها دلسوز و کمک‌کار مردم ایران نبوده و نخواهند بود و ما بایستی بر اساس سیاستی معقولانه و منطقی در راستای تو افزایش تولید داخلی و اتکا به توان داخلی خودمون عمل کنیم.
انشاءالله. امید خدا. متشکرم از شما. آرزوی سلامتی داریم برای حضرت علی، همه همکارانتون و خداحافظی میکنیم با شما.
بعدم از شما هم تشکر میکنم.
پیروز و معید باشید. خدا نگهدار.
ای همه دار و ندارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو هم خاری ندارم. بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم گریه های عاشقونم. میگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهش رو با تو چیزی کم ندارم. میگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهش رو با تو چیزی کم ندارم.
اما میخوایم بریم سراغ شرکت‌های دانش بنیان که به نظر میرسه که یک سری از شرکت‌ها اوضاع احوال خوبی ندارن. دلیلش هم دخالت یک سری نهادها و ارگان‌هایی که در فرایند بروکراتیک اداری ما باعث کند شدن روند حرکت اقتصادی هستند، مثل حالا دستورات و دستورالعمل‌های بیمه‌ای، مالیاتی و حتی سودهای بانکی. اینها همون موانع کسب و کاری بودند که سالهاست داره بهش اشاره میشه، متخصصین ما راجع بهش صحبت میکنن. اما امروز باید بیایم درباره علت ورشکستگی شرکت‌های دانش بنیان صحبت بکنیم. اونهایی که ورشکسته شدن برآورد شده که بیمه و مالیات و بانک علت اصلی این ورشکستگی بوده. هم صحبت میشیم با میهمانان ارجمند متخصصمون، جناب آقای دکتر اقبال شاکری عضو محترم هیئت رئیسه فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس و همینطور جناب آقای دکتر محمد صادق سبت‌الشیخ انصاری معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر شاکری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و مهمانان محترمتون و شنوندگان سلام عرض میکنم. ایام میلاد آقا رسول الله و امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر انصاری سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی، مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر شاکری و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
من خیلی کوتاه اگر آقای دکتر شاکری اجازه بفرمایند از شما اصل خبر رو جویا بشیم. اینی که حالا ما در همین مجلس همین گزارش خونده شد که بانک ها و بیمه و مالیات علت اصلی ورشکستگی هستند، بفرمایید که چرا این اتفاق افتاد. خیلی لطفا کوتاه بفرمایید چون وقتمون کم هست، می‌خوایم صحبت آقای دکتر شاکری رو هم به عنوان راهگشا بگیریم. بفرمایید چرا این اتفاق افتاده و به چه نحو داره نگاه میشه از طرف شرکت ها.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، حالا این مطلبی که عنوان شد، من یه آماری بدم. چون الان سال 98 در واقع تازه شروع شده بحثای مالیاتیش، آماری که استناد میکنم مربوط به سال 97. تو سال 97 ما 4050 شرکت دانش بنیان داشتیم که 2300 تاش توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واجد صلاحیتی بودن که معرفی شدن به سازمان امور مالیاتی. خب اینها معرفی شدن، الزاماً ممکنه اینها از این معافیت مالیاتی استفاده نکنن، چون استفاده از معافیت مالیاتی و حالا موضوعات مشابهی مثل معافیت گمرکی، معافیت بیمه‌ای داره یه سری شرایطه. مثلا در خصوص معافیت مالیاتی طبق قانون چیزی که عنوان شده، شرکت بایستی اظهارنامه مالیاتی داشته باشه، دفتر حسابداری داشته باشه، حساب سود و زیان، ترازنامه داشته باشه. خب خود من که مثلا بعضی از این شرکت ها رو میرم بازرسی میکنم و میبینم تعداد نسبتا زیادی از این شرکت ها علارغم این که حالا مشاوره های گذاشته میشه، دوره های آموزشی هم توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و هم توسط همکاران پارک های علم و فناوری، متاسفانه این ویژگی ها و این شرایط رو ندارن. ولی در بحث معافیت گمرکی در سال 98 حدود 500 تا شرکت تونستن استفاده بکنن.
یعنی میفرمایید که اگر هم مشکلی براشون پیش اومده، ای بسا در موارد قابل توجهی مشکل از خودشون بوده، اگر مشکل مالیاتی هم پیش اومده، یعنی دفاتر نداشتن علی راست مثلا شدن.
بله بله دقیقاً. خدمت
ولی اون معافیت سر جاش هست،
سر جاش هست، سر جاش هست و اعمال هم میشه. ما اتفاقا در استان تهران به عنوان نمونه که بیشتر تعداد پارک‌های مفناوری داره، پارک مفناوری دانش و مدرس که به عنوان پارک معین جناب شده میشه در استانداری تهران، که نسبت به رفع مشکلات این شرکت ها اقدام میکنه. خب ما یه همکاری خیلی خوبی رو دیدیم اصلا از سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی.
بسیار خوب. آقای دکتر شاکری در خدمت شما هستیم، بفرمایید که نگاه در واقع کمیسیون به این موضوع چه هست؟
بله، همینطور که فرمودن استفاده کردیم، کاملا درست توضیح دادن جناب دکتر. ببینید این شرکت ها تو ویژگی خاصی دارن، یکی نوپا بودنشون، یعنی دارای سابقه عمل کردی زیادی نیستن، یکی نو بودن محصولشون. بنابراین اینا در استفاده از امکانات و تسهیلات باید یه امتیازاتی، یه سوابقی، یه کارکردهایی داشته باشن که معمولا ندارن، و چون محصولشون هم دانش بنیان نو هستش، بازار مقابل اونا مقاومت نشون میده. یعنی باز میره سراغ محصولای سنتی که باش آشنا هستن و با اون دارن کار میکنن، علیرغم اینکه اونا هزینه نگهداری یا خدمت شما وضع کیفیتشون پایینه، ولی چون اونا با اونا ارتباط دارن، معمولا این شرکت های دانش بنیان در بازاریابی هم دچار مشکله در رقابت با اونها. از این جهته که از این تحصیلات به واسطه اون فقدان سابقه و فقدان سابقه بانکی برای گرفتن تحصیلات یا ضمانت‌نامه یا امثال هم دچار مشکل میشن. دو تا ما پیشنهاد داریم. یکی این که معاونت فناوری ریاست جمهوری که خیلی خوب کار کرده تو این زمینه، حتما این مشکلات رو احصا کنه بیاره مجلس، ما حمایت میکنیم. بعضی جاها ما باید راهنمایی و نظارت کنیم، نیاز به قانون نداره اصلا، و همین حمایت ما و رهنمود مجلس و حمایت مجلس خودش کارو حل میکنه. بعضی جا هم اگر نیاز داره به یه مسابقه کوتاه جدیدی با کمال میل آماده ایم. بنابراین حمایت از این شرکت ها برای اخذ ضمانتنامه های بانکی، برای استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ کمتر، برای خدمت شما استفاده از تسهیلات و تخفیفات گمرکی و رقابت با همتایان سنتیشون نیاز به حمایت دارن. این موضوعی که همه ما باید بهش توجه کنیم. اگر اینا راست بیفتن ظرف مدت کوتاه‌تری نسبت به بقیه بازار رو میگیرن و الحمدلله محصولاتشون چون دانشمندانه برای خریداران با کیفیت بالا و با هزینه دراز مدت کمتری رقم خواهد خورد، ولی بعد به ورودشون به بازار نیاز به این حمایت داره. ما دو جلسه با معاونت فناوری ریاست جمهوری داشتیم، اونا کمک‌های خوبی کردن، ولی حمایت با ضمانتی و اعتباری از اینا به نظر من لازمه که ما هم در کمیسیون، در فراکسیون و در مجلس آمادگی اینو داریم که انشالله دوستان هم حمایت و کمک کنن.
انشالله. آقای دکتر انصاری، فکر نمی‌کنید حالا نکاتی که آقای دکتر فرمودن، جناب دکتر شاکری، نشون میداد که مجلس علاوه بر اینکه داره رصد می‌کنه، خوب هم داره نگاه میکنه و حتما منتظر کمک هست، یعنی به انتظار درخواست کمک هست، حتما کمک خواهد کرد. اما یک سوال اینجا پیش میاد. دکتر انصاری فرمودید حالا اون نکاتی که هم حضرت علی هم آقای دکتر شاکر فرمودن نشون میداد که شرکت های دانشمندان ما به یک سری قسمت ها یا توجه ندارن یا متخصص نیستن یا وارد نیستن، باعث آسیبشون میشه. فکر نمیکنیم که علاوه بر حالا کمک های مالی، بانکی، ضمانتنامه یا هر کدوم از این صحبت هایی که داریم میکنیم بهشون، یک تخصصی هم باید کنارشون تعریف بشه، یک نگاه متخصصانه کنارشون بیاد در حوزه‌های مالی، مالیاتی، بازاریابی، نگاه به بازارهای خارجی، هر کدوم از اینها. نشون میده که اینها فقط تو حوزه علم، فناوری به هر حال متخصصن، نمیشه راجبشون حرف زد، اما راجب مسائل دیگه باید کمکشون کرد.
آقای دکتر هاشمی، من از محضر شما مهمان ارجمند، چون خداحافظی میکنم چون باید یک جلسه شدم، عذرخواهی میکنم. روز شما بخیر. خداحافظ.
آقای دکتر بفهمید.
بله دقیقاً حرف حضرت عالی و استاد ارجمند آقای دکتر شاکری بسیار صحیح هستش و متین. خب این اگه بخوام مشکل پایه‌ای بررسی کنیم، شاید به صرفت‌های دانشگاهی ما برگرده، موقعی که یکی از آموزش‌هایی که باید در مد نظر قرار بدن بحث اصول تیم سازی، اینکه تیم فقط تعدادی متخصص در یک حوزه نیستن، از تمام حوزه‌های کاری باید باشه. افرادی که در حوزه حقوقی تسلط دارن، افرادی که در حوزه مالی اداری تسلط دارن و همچنین با تیپ‌های شخصیتی متفاوت. و قشنگ این در واقع در فعالیت‌های شرکت دانشمندان که اکثرشون حالا شرکت‌های نوپا هستن و این شرکتی که متذلل میشه اکثر شرکت‌های نوپا هستن، به راحتی قابل رصده. این تیم‌ها خب من بازم عرض می‌کنم در معاونت علمی و در کارگاه علم و فناوری مشاورهای خیلی خوبی بهشون داده میشه، نیروهای کیفی خوبی هم بهشون داده میشه. یعنی اگر بخوان فعالیت حسابداری بکنن، حسابرسی بکنن، در تمام موضوعاتی که مثلا میتونه یه شرکت باش مواجه بشه، در موضوعات اداری، منابع انسانی، باید در واقع به اینها توجه کافی و وافی رو داشته باشن که بعدها خدای نکرده دچار چالش و مشکل نشن.
خب ما توی حوزه اقتصاد و حوزه مدیریت یه شاه کلید، یک نکته اصلی داریم که همیشه تاکید میکنیم که مالکیت با مدیریت متفاوت هست. یعنی اگر من اونر هستم، اگر مالک یک حالا فناوری هستم، مالک یک بیزنسی هستم، باید بدونم که مدیریتش با این مالکیتش فرق داره. این به نظر میرسه که همونجوری که حالا تلویحا شما فرمودید، به نظر میرسه که در شرکت‌های دانش‌بنیان ما یه مقدار مغفول شده. حالا این که فرمودید باید اضافه کنیم که فرمودید هست نیرو برای تیم سازی، درسته، اما که این نگاه علم و فناوری ما گاهی موقع حالا اسای ادب نشه، من تو در متخصصین فنی ما به نظر میرسه که این نکته اصلا جدی گرفته نمیشه. به من جنبندی خیلی کوتاه در یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
دقیقاً کاملا حرف از عالی صحیح هستش. بحث مالکیت و مدیریت جدا هستش. این هنوز در واقع جا نیفتاده که یک شرکت، یک نفر میتونه مالک ایده باشه ولی مدیریتش رو پروسه‌کاری کنه. همونطوری که ما در بسیاری از شرکت‌های بزرگ می‌بینیم، چه در داخل چه در خارج از کشور، یه تعدادی مالک هستن، عضو هیئت مدیره هستن، ولی مدیریت شرکت رو واگذار کردن، برون سپاری کردن و باید این فعالیت شکل بگیره. از اتحادی هم به درستی فرمودید، ما 4 تا پایه اصلی رو بخوایم حالا در هر سازمانی نگاه کنیم، یکی مباحث مدیریتی هستش، مباحث اقتصاد هستش، جامعه شناسی هستش و حقوق هستش.
بله.
که این متاسفانه توی سازمانهای ما و توی کسب و کارهای ما به صورت جدی بهش پرداخته نشده و همین باعث خیلی از مشکلاتی میشه که بعدم به وجود.
متشکرم از حضرت عالی که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام.
آرزوی موفقیت داریم برای شما، آرزوی موفقیت داریم برای متخصصین کشورمون و حوزه اقتصاد در دستیابی به توسعه پایدار. ان شاء الله پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. روز خوب.